الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتنيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاصب المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. محضر مبارك سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره شریفه نحل است. به دنبال مباحثی که دیشب مطرح شد و توصیفی که حضرت باری تعالی فرمود از جایگاه سجودی ملائکت الله و عدم استکبار این گروه و این جماعت از مخلوقات خود با این دو قید که یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها خوف از مقام حق دارند، به دنبال اون بینش عالی و والا که دارن یفعلون ما یؤمرون، پذیرای تمام اوامر حق هستند. خداوند سبحان توفیق خوف از مقام شامخ خود رو و اطاعت از جمیع فرامین خودش رو به همه ما به حق مولود امشب عنایت بفرماید. به دنبال اون بازگشتیست به مبحث توحید و گفتگویست بعضن با مشکین. و قال الله لا تتخذوا، خداوند سبحان فرمود اتخاذ نکنید، انتخاب نکنید دو معبود را، انما جز این نیست که خدا اله واحد، معبود شما یک خداست، خدای واحد است، پس فقط از این خدای واحد یعنی از من فعیان فرحبون، فقط رحم و خوف شما از خداوند سبحان باشد. آیه شریف دعوتی است به توحید و وحدانیت حق. اگر در ابتدای آیه کلمه قال را می‌بینیم، به قال به ظاهر از جهت قواعد صرفی فعل ماضی است، افعالی که اسناد به حضرت حق داده می‌شود منسلخ از زمان است، زمان ندارد، برای خداوند سبحان قال و یقوله وجود ندارد، گفت و می‌گوید نیست، قاله خداوند همیشگی است، منسلف از زمان است، همیشه میگوید، همیشه فرموده است، امروز میگوید، دیروز گفته است، فردا میگوید. لا تتخذوا الهین، اتخاذ نکنید دو معبود را. این که خداوند سبحان در اینجا نهی از اتخاذ دو معبود میفرماید و کلمه دو به کار برده میشود، ذهن بعض از مفسرین رو منعطف کرده است که نکند این واژه اثنین اشاری به مبحث سنویت و سنیت سنویت داشته باشد، به این معنا که به ذهنشون آمده است پاره از مذاهب و ادیان بوده امثال بشری یا با بعض از شایبه های دیگر که اینها دو مبدع برای عالم وجود قائل بودن، بعض از طوائف سه مبدع قائل بودن که هر مبدع رو یک اقنوم می نامیدن و اقانیم ثلاثه یعنی سه مبدع وجود، پاره از حکمای اسکندری قائل به این مذهب بودن. گروهی نیز از حکمای ایران قائل به دو مبدع بودن عالم بودند، الشر اعدام فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم اهرمن، که اساس دین و به اصطلاح مرام زرتشت رو نیز بنابر اون چه شواهد و ادله تاریخی نشان میدهد همین دو مبدع بودن تشکیل میدهد، همان که به اصطلاح انگرم اینو و ستنتم اینو باشد، اهورا مزدا باشد، مزدا باشد و اهریمن شریر باشد، که به کمک امشاستندان در این بین خداوند یا اهورا مزدا فرامین خود رو اجرا میکنند. اما ظاهر امر این است که این ذهنیت مفسرین بوده است که به این قضیه اشاره کردند و مطلب این نیست. اینجا صحبت و گفتگوی با مشرکان مکه است و اینجا این بحث نیست. این اثنینیت و این دوییتی که مطرح میشود در اینجا اساسا اگر بنا باشد در کنار خداوند سبحان اله و معبودی تصور شود، اون یک و خداوند سبحان یک، این دو مقام است. همه چیز رو در بر میگیرد، تمام معبودها رو در بر میگیرد، تمام اباطیلی که در کنار خدا بشر در قبال اونها حضور کرده است و عبادت کرده است مشمول آبی شریفه می شود و نهی تمام این موارد رو در بر میگیرد. این اولاست از قول اول و از هر دوی اینها مقدم و بالاتر به دلیل آیات بعد از آن است که یکی از بزرگترین مشکلات فکری و اعتقادی که در جامعه جزیره العرب وجود دارد که بارها متذکر شده این، اینها قائل به دو اله هم. یک اله اونها اله صنع است، اله دوم اونها اله تدبیر. اینها معتقدند که یک کسی به نام الله این جهان، این وجود، این هستی را آفریده است و اونگاه در مقام اداره، تدبیر، تصمیم گیری اون الله مستعفی است، باز نشسته است و نقشی ندارد. امور دیگر عالم را و تدبیر دیگر بخش های عالم همه به دست موجودات دیگری است، رب الانواعی است که اینها اداره امر عالم می کنند و به لحاظ اون که به اون رب الانواع دسترسی نداریم، لذا شکلی، تمثالی، تشبیهی از اون می سازیم و اونگاه صبح و شام و روز سجده می کنیم، عبادت می کنیم تا دل صاحب اون رو به دست بیاوریم. این زیربنای بت‌پرستی و بت‌گرایی در جامعه جزیره العرب است. بت‌پرستی که الله را قبول دارد به عنوان خالق، اما خداوند آفریدگار وجود را به عنوان رب العالمین و مربی هستی قبول ندارد. دو مبدأ قائل است، دو اله قائل است. فرمود لا تتخذوا الهین اثنین، این به اینجا می‌خورد انما هو اله واحد. شما اگر یه نظم در وجود می‌بینید دلیل بر آن است که یک مدبر دارد. شما اگر مالکیت و خالقیت خداوند سبحان رو پذیرفتید نمیتوانید تفکیک کنید بین مقام خلق و مقام تدبیر. این دو با یکدیگر پیوسته و متصل است و این اصراری است که خداوند سبحان نسبت به مقام شامخ خود دارد. ادامه آیات شریفه رو که بررسی کنید میبینیم تأکید به این بحث است. فإیای فرهبون، پس اگر این چنین است، بحث وحدانیت حق رو در همین ایام خوش رمضان خدمت عزیزان در همین سوره گفتم، تکرار رو نمی کنم که مراد این کلمه واحد که در اینجا مطرح می شود وحدت عددی نیست، وحدت جنسی نیست. مراد از این وحدانیت اون ممتاز بودن حق است، اون یک تایی خداوند سبحان فی جمیع اوصافه و اسمائه و حالاته و اطواره. خداوند در جمیع حالات خویش متفرد و ممتاز است. فإیای فرهبون، اگر چنین است برید فکر کنید. فإیای مفعول مقدم شده است، تأکید رو میرساند. فقط از من حالت رهب و حراس داشته باشید. البته رهب اون ترس خشک خالی نیست، همان ترس از جلال است، همان خوف مقام است که دیشب توضیح اون رو خدمت عزیزان گفتیم. از مقام من فقط اون حالت محابت در وجود شما باشد، محابت دیگری وجود ندارد. برای اثبات این قضیه و این اله واحد و اتحاد خلق و تدبیر، خداوند سبحان یه نمونه هایی رو مطرح می کند. من جمله و لهو ما فی السماوات و الارض، از آن اون خداست، اون که در آسمان ها و اون که در زمین است. این مضمون بارها در قرآن آمده است. لام لهو در اینجا لام مالکیت است، یعنی خداوند دارد اثبات مالکیت خود می کند در مجموعه آسمان و زمین. لهو ملک السماوات و الارض، کلمه سماوات و عرض انگامی که کنار هم می آید یعنی کل شیء، همه چیز رو در بر می گیرد. از آن خداست همه چیز، تمام مجموعه وجود، انسان، حیوان، جماد، نبات، اجرام کیهانی، تمام کهکشان، تمام هستی ملک و مملوک خداوند سبحان است. این بار این مطلب بیش از 20 مرتبه در قرآن با همین مضمون لهو آمده است و مد نظر قرار گرفته است. نکاتی دارد. یک، رابطه خداوند سبحان با وجود رابطه مالک و مملوک است، رابطه مالکیت است، اون هم با این فرق. ما ذهنیتی از مالکیت داریم اما قواعد علم بیان، قواعد منطقی اقتضا اون می کند و اثبات اون می کند که مالکیت، رابطه مالک و مملوک یک چنین بنایی باید داشته باشد. سرنوشت مملوک همیشه بستگی به مالک دارد. علل قاعده این مالکیت حقیقی است، یعنی یه شیئی اگر به عنوان مملوک پذیرفته می شود، این ارتباط مستقیم در وجود و ارتباط مستقیم در ادامه به سرنوشت مالک و دست مالک دارد. این رو می گوین مالکیت حقیقیه. اگر احیانا حدوث رو بنگرید، دست مالک در کار است. ادامه حیات رو بنگرید، دست مالک در کار است. اگر مالک نباشد، ملک نیست. مالک میتواند همه گونه تغییر در این ملک بدهد، تمام قبضه قدرت اوست. این میشه تعریف مالکیت حقیقیه، اون مفهومی که امروز ما به عنوان مالکیت در بین خودمون به کار میبریم و روابط انسانی تأیید اون میکند، این معنای مالکیت نیست، این معنای مالکیت حقیقیه نیست، این مالکیت اعتباری، مجازی، ذهنی و وهمی ماست. هزاران مالک میروند، اموال اونها بدون تغییر باقی میماند، اما خود اونها وجود ندارند. لو کان باقیا لما وصل الیک، بزرگ مقام خیلی وسیعی ساختمان عظیمی دیده کسی که سرای همسایه این تابلو است، لو کان باقیا لما وصل الیک، اگر بنا بود باقی باشد در تو که به دست تو نمیرسید از دست پدرت، پس بنابراین در دست تو هم نمیماند. مالکیت ما این چنین است، مال میماند، مالک نمیماند. این چه مالکی است؟ این چه مملوکی است؟ اگر مملوک است، شرافت مالک مقدم بر ملک است. مالک تقدم رتبی دارد، نمی شود مملوک باشد و مالک نباشد. ما مالکیت نداریم، ما نمی توانیم اون بقای مملوک خودمون رو با خودمون گره بزنیم. یک چنین وضعیتی وجود دارد برای ما، لذا ما رو به اعتبار، ما رو به قرارداد، ما رو به تعارف مالک می گویند عزیزان. و الا همان شعر معروفی است که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. حکایت امر آن است که خداوند سبحان له ملک السماوات و الارض، مالک حقیقی وجود و هستی حضرت باری تعالی است. مملوک یعنی تمام وجود، بنده جناب عالی، تمام هستی، این مجموعه تمام به سرنوشت شد به کف با کفایت حضرت باری تعالی است. علت ارتباطی خداوند سبحان با وجود علت مالکیت است، لذا طبعا تصرف از آن است. اگر او مالک است، اختیار به دست اوست. اگر او مالک است، المالک و یتصرف فی ملکه کیف یشاء، هر گونه که بخواهد در این ملک تصرف میکند. نمیشود خدا مالک باشد و دیگری مدبر باشد، خداوند صاحب اختیار باشد و دیگری اعمال نظر بکند. این شرک است، این امکان ندارد. این رو خداوند جرون میگیرد با له ملک السماوات و الارض، اثبات خالقیت و اثبات تدبیر و اختیار خداوند سبحان در مجموعه هستی و وجود میشود. این اصل بحث آیه شریف است. حالا من یه نکته فرعی رو هم که گاه عرض کردم خدمت عزیزان و قابل استفاده است، در ذیل همین آیه شریف عرض میکنم، ادامه بحث خواهم داد. وقتی که له ملک السماوات و الارض است، این دو نکته دارد. یک، اساسا این در نزد ما وجود دارد که نوعا به ملکه مملوک، وقتی که یه مملوکی ملکه یه مالک است، یه حیثیت خاصی پیدا می کند. یعنی علل قاعده بین عقلا و بین انسان ها این بحث رو داریم که به حال شرافت مملوک مترشح از شرافت مالک می شود. یعنی نمیشه مالک در ملکش تأثیر به اصطلاح شرافتی نگذارد. در بین انسان ها بعض از اوقات ببینید این ملک فلانیست احترام پیدا میکند، این موقعیت فلانیست احترام پیدا میکند، این منزل فلانیست، این ماشین فلانیست، این لباس فلانیست، کار به اونجا میکشد. بعض از افراد که اینا برای بشر یه مقامی دارن، یه رتبه ای دارن، مسلمان بودند، عالمان بودند، اندیشمندان بودند، متفکرین بودند، گاه میبینید یه انگشتر دست اونا، گاه میبینید یه کفش اونا، گاه میبینید کلاه اونا به عنوان یادگار در فلان روزها نگاه داشته میشود. این ملک فلانیست، این متصرف فلانی بوده است. اساسا شرافت مملوک به شرافت مالک است. اگر این نکته رو پذیرفتیم، له ما فی السماوات و الارض، له ملک السماوات و الارض، به تعابیر دیگر قرآن، مجموعه وجود عزیزان یه شرافت الهی دارد. تمام هستی مهر مالکیت خداوند سبحان بر روی اون خورده است، من جمله انسان. این یه شرافتی است که مجموعه هستی از مالکیت پروردگارشون به خداوند سبحان اتخاذ می کند و می گیرد. یک مسئله دوم، تصرف در ملک منوط به اذن است. این رو می دانیم، یعنی تمام عقلا در تمام نقاط عالم، تمام قوانین حقوقی اقتضاء آن می کند که اگر بخواهد کسی در ملک دیگری تصرف کند، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی ملک الغیر الا باذن مالکه، تصرف در ملک دیگران منوط به اجازه است. ما اگر در ملک یه مجنونی بخواهیم تصور کنیم، منوط به آن است که از دایره سرپرستی یا از ولی منصوب او یا از ولی قهری او اجازه تحصیل کنیم، و الا نمیتوانیم در ملک یه مجنون تصرف کنیم. اگر در ملک یه صدی بخواهیم تصرف کنیم، یه کودک تصرف کنیم، منوط به اجازه. چگونه به خودتون اجازه میدهید بدون کسب اجازه و رضایت مالک کل وجود در ملک او تصرف کنید؟ له ملک السماوات والارض، مگر خدا شوخی دارد؟ ناکسی ملکیت حقیقی از آن خدا است. چگونه ما در ملک خدا بدون اذن او تصرف کنیم؟ این میشه، این همون اساسیتی است که عده‌ای از اولیاء خدا رو به هراس وا میگذرن. اینا میخواستن هر تصرفی در وجود بکنن، با هزاران لرزش، با هزاران استراب، با ده ها تدبر و تفکر و به اصطلاح تبرک و تبسل اونگاه تصرف در وادی میکردن، تصرف در این میدان میکردن. به لحاظ اون که میگفتن خدا یا مجموعه وجود ملک تو، تصرف در ملکت و منوط به تحصیل رضایت است. به این خیلی بحث عقلایی و درست حسابی است اگر توجه به این باب داشته باشیم. حالا از کجا میتوان این رضا رو کسب کرد؟ از کجا میتوانیم بفهمیم که خداوند سبحان اجازه تصرف به ما داده است در خودمون، در وجود، در محیط پیرامون اون، در ملک خودش را؟ وله الدین و واسبا، دنبالش خداوند دارد میگد راه را. راه ورود به مالکیت خداوند سبحان و تحصیل رضای در این ملک این مالک آن است که وله الدین و واسبا، مجموعه ملک آسمان و زمین، یعنی طبیعت و نظام تکوین عالم، لهو از آن اوست. قوانینی که انسان در این نظام میتواند بهزیستی کند، اون سنتی که انسان رو به غایت و مقصد خویش میرساند، اون راه و روش متبعی که خداوند سبحان برای این انسان در این نظام پسندیده است، کجا برود، کجا نرود، چگونه تصرف بکند، چگونه با خود عمل کند، چگونه با دیگران عمل کند، نام اون دین است. خداوند بعد از اون که فرمود او مالک طبیعت است، مالک نظام تکوین است، فرمود همون مالک نظام تشریع و قانونی است. و له الدین، کلمه دین در اینجا بعض از مفسرین به عنوان طاعت دانستن، اما به همان معنای حقیقی دین مناسب تر است. و له الدین، اون خدایی که مالک طبیعت است همون مالک شریعت است. اون خدایی که مالک گل و گیاه است همون مالک قوانینی است که به انسان تعلیم داده است تا بتواند با او با طبیعت مفاهمه درست کند، با انسانهای دیگر ارتباطات درست برقرار کند و با حضرت او ارتباط صحیح برقرار کند. تمام این ارتباطات از کانال دین صحیح اون تعلیم داده می شود. فرمود له الدین، تشریع و دین از آن خداست. هیچ پیغمبری دین ندارد. انبیاء الهی دین از خدا می گیرند. انبیاء الهی مشرعند، یعنی بیان شریعت می کنند، و الا شارع خداست. دین رو خدا القا می کند و اساساً از آدم تا خاتم، یعنی تا وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد و صلی الله علیه و آله، ما یه دین هم بیشتر نداشتیم. ان الدین عند الله الاسلام، ما یک دین داشتیم از زمان خود آدم تا خاتم. یه دین واحد حاکم است، نام اون دین اسلام است. نهایت به لحاظ زمان، به لحاظ ضروریات جامعه، به لحاظ تحولات فکری و استعدادهای بشری، فروع این دین قابل تغییر بوده است. فروع نسخ می شده است، تغییر می کردن، اما اصول و پیکره اون ثابت و پایدار است که اصل اساسی دین توحید، معاد، نبوت این چنین است. اون اصل پیکره و اسکلت اصل دین یکیست، اون فروع و بخش های دیگر اون به دست بزرگ مردان و توانمندان الهی، انبیاء اعظام، به لحاظ وضعیت مختلف جامعه بشری تغییر می کرده است. فرمود له الدین و واصلن، اون خدای مالک طبیعت، مالک شریعت است. اون خدا رابطه درست به این دو برقرار کرده، این دو رو با هم گره زده است. خدا می داند بهترین آگاهان به شریعت در بین اولیاء خدا آنها بودند که بهترین ارتباط با طبیعت رو می توانستن برقرار کنند. اونهایی که با روح طبیعت آشنا بودند، اونها با روح شریعت آشنا بودند. اونهایی که درست دین رو فهمیدند، طبیعت رو اونها درست فهمیدند. اونها لذت زندگی طبیعی هم همونها بهتر از دیگران فهمیدن. یه ارتباط این چنینی خدا بین این دو برقرار کرده است. و له الدین و واسبا، حالا این بحثی که عرض کردم این یه مقوله گسترده است به شما، وقتی که ابواب مختلف خصوصا در شرع مقدس اسلام که دین زندگی است، یعنی اسلام نیومده برخلاف نظر بعضی نیومده که آخرت ما رو فقط تأمین کنه، اسلام دینی است که اومده است دنیای ما رو درست کند، عقبای ما رو درست کند. فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر زن و مرد مسلمانی که طبق دستور ما عمل میکند عمل صالح، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما تو همین زندگی برخوردارش میکنیم از حیات خوب و پاک، و اونگاه در اون عالم هم ولنجزینهم، اجرش رو هم در آخرت میدهیم، هم اینجا هم اونجا، هم از اینجا میبینن نقطه منها، هم از دنیا میخورد هم از عقبا میخورد. اساسا این دین این نکته رو دارد، در کنار طبیعت شریعت، در کنار دنیا عقبا، بدین شیده خداوند مطرح میکند. کلمه واسبن وصوب در لغت به معنای دوام است، به معنای ثبات است، فله الدین واسبن، از آن خداست اون دین ثابت، اون دین مستمر، اون دینی که همیشگی و باقی است. در خود کلمه وسبه یه معنای لغوی دیگر هم داریم که اون خلوص است، شیء خالص را واسب میگویند، و خب از جهت ارتباط این دو کلمه با هم هم روشن است. تا شیئی به مقام خلوص نرسد باقی نمیماند، شیئی که مغشوش است خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. اگر یه شیء مغشوش، یک کس مغشوش باشد ثابت نمیماند، دستش رو میشود. اون انسان خالص است که همیشه باقی میماند، اون دین خالص است که همیشه باقی میماند. وصوب به معنای خلوص با وصوب به معنای دوام یه مفهوم دارن. وله الدین و واسبن، صاحب طبیعت، صاحب شریعت است، دین از آن اوست، برای هدایت انسان در این نظام و در این وجود قرار داده است. اف غیر الله تتقون، وقتی که مالک طبیعت و وجود اوست و مالک دین و قوانین تشریعی اوست، آیا از دیگری حساب میبرید؟ آیا به سراغ دیگران میروید؟ اف غیر الله تتقون، این خیلی بی‌انصافی است. یک، برای باز توضیح بیشتر قاعده ربوبیت و فرمانداری خداوند سبحان در وجود، و ما بکم من نعمت فمن الله، و ما بکم کلمه عمومیت شدیدی دارد، هر آن نعمتی که به سراغ شما آمده است، و ما بکم من نعمت فمن الله. کلمه نعمت در لغت از ماده نعومت می آید، نعومت به معنای سازگاری است، هر شیئی که انسان رو با وجود و پیرامون خودش سازگار می کند نام اون نعمت است. اون چه خداوند برای انسان آفریده است که انسان رو هماهنگ با نظام وجود می کند، چشم شما، گوش شما، شنوایی شما، بینایی شما، تمام اینها هر کدام هماهنگی بیشتری در وجود برای شما ایجاد می کند. اگر بینایی شما دچار خلل باشد، شنوایی شما دچار خلل باشد، هر کدام یه لطمه ای می کند، به سازگاری شما با محیط لطمه می زند. تمام اینها نعمت است. اسبغ علیکم نعمه ظاهره، گاه این نعمت ها گاه به تعبیر قرآن باطنه، نعمت های درونی است. اگر نعمت هدایت باشد، اگر نعمت قرآن باشد، اگر نعمت ارتداء به رسول مکرم باشد، اگر نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه رسول خدا و فرزندان او باشد، این نعومت و سازگاری انسان با خودش به وجود بهتر هویدا می شود. لذا به تمام اینها قرآن نعمت می گوید. و ما بکم من نعمت، هر چه به عنوان نعمت شما دارید فمن الله، این از خداست، به سراغ دیگران چرا می روید؟ اگر نعمت از اوست، تربیت از اوست، خطوط از اوست، هدایت از اوست، برنامه از اوست، چرا سر در خط دیگران می گذارید؟ گفته دیگران می پذیرید و حال این که نعمت از این، خرج از این طرف، فرمان از اون طرف، فرمان کسی که فرمان دهد من دهد، شما چرا قضیه را عوضی گرفته اید؟ و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وقتی هم که ضر به سراغ شما میاد باز به چی ناله میزنید؟ کلمه ضر سوء الحال لفقدان النعمه، وقتی حال به هم اون حالت خوشی نیست، حال آدمی به خاطر این که نعمت نیست، این نعمتی که توضیح داریم، وقتی این نعمت نیست اون حالت سازگاری به هم میخورد، این میشه ضر. فرمود ثم اذا مسكم الضر، وقتی هم که برای شما ضری پیش میاد، الیه تجعرون، باز به سوی او تجعرون. کلمه تجعرون با همزه از ماده جعره به معنای ارتفاع و صوت، صدا رو بلند کردن، به لحاظ این که انسان، انبیا هم همین طورن. و ایوب اذ نادا، نبه رب انی مسنی الضر و انت خیر الراحمین و انت خیر الراحمین. ایوب، انبیای دیگر، قرآن از زبان اینها نقل میکنند وقتی به اینها ضر میرسد نادا دادشون بلند میشوند. اینها با خداوند سبحان به این شیوه سخن میگویند، اینها باز خواستشون با صدای بلند به او مطرح میکنند. تجعرون، اون حالت جزع و فزع، اون حالت به اضطراب در آمدن انسان رو میرساند، اون سوز و ساز انسان رو در خواندن خداوند سبحان میرساند. فرمود وقتی هم که مشکل براتون پیش میاد با سلام کی میرید؟ باز خدایی را که میخوانید. باز فعلیه تجهرون ثم اذا کشف الضر، اما وقتی خداوند این ضر رو برمیدارد از شما، اذا فریق المنهم به ربهم یشرکون، نیاز به توضیح دارد. یکی از خصوصی این قاعده از خدا میگوید، اینی که میفرماید اذا مسکم الضر، انگامی که ضر به شما میرسد باز به سوی او صدای شما بلند میشود، این یه قاعده است. ببینید عزیزان، انسانهایی که خدا رو قبول ندارن دهری هستن، مادیون، اونها که مادی هستن، تمام انسانها در نهادشون و در صفتشون یه چیزی وجود دارد و اینه، هنگامی که در مشکلات گرفتار میشن، هنگامی که اسباب رو به جایی میرسه براشون که فقط تعفهم الاسباب، احساس میکنن که امکاناتشون جواب این مشکل رو نمیدهد، احساس میکنن که اسبابی که با اون متوسل شدن برای رفع مشکلشون جوابگو نیست، باز قطع امید نمیکنن. همون انسانی که نه خدا قبول دارد، نه فردا قبول دارد، نه مبدا و نه منتها قبول دارد، باز یه امیدی در دل او وجود دارد. اگر بگم قطع امید کردی، هنوز قطع امید نکرده است، تو کجا امید دارد؟ این یه رجایی دارد در درون، یه مرجوعی دارد در درون، و این یه قاعده انسان شناسی است. هر آن که در درون انسان جایگاه دارد در بیرون متعلق می خواهد. یعنی در درون شما انسانها چیزی به نام حب است، حب دوست. تا ما محبوب در بیرون نداشته باشیم حب معنا ندارد. باید یه محبوب در بیرون باشد، چیز دوست داشتنی در بیرون باشد، اونگاه ما حب داشته باشیم، والا حب لغو است، اصلا وجود ندارد در درون ما حب. نهایت بعضی محبوب رو درست تشخیص دادن، بعضی محبوب را اشتباه گرفتن، بعضی خیال کردن محبوب آن است که به هر حال شاهد آن است که خطی و جمالی دارد، عده احساس کردن محبوب آن است که ظاهری داشته باشد، عده محبوب را چیزی دیگری دیدن، عده به خط و خال ظاهر نگریستن، عده به خط و خال باطن نگریستن، عده سرشون گذاردن در نخلستان بن النجار کوفه، نالشون بلند شد که محبوب من، حبیب من، محبوب من. ناله اونها چه این عاشقانه با خدایشون بخواست، محبوب حقیقی رو تشخیص دادن، یحبهم و یحبونه، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است، دستشون به جای رسید در وجود. عده محبوب را اشتباه گرفتن، متاسفانه نجات و جای حقیقت قرار دادن، اینها خوب دچار اشتباه شدن. بغض در وجود انسان قرار دارد، تا ما در بیرون چیز مبغوض نداشته باشیم، بغض معنا ندارد در وجود ما، باید مبغوض باشد. تا زمانی که در عالم بیرون وقتی که تمام اسباب قطع شده است، هیچ سبب مادی نمیتواند کمککار ما باشد، تا در عالم بیرون شیء مرجو و مورد رجاء و امید نباشد، بودن امید در دل انسان ها لغو است. اما وجود دارد در دل انسان ها، ولو بی خداها، ولو ناخداها، در دل انسان ها در قطع اسباب یه امیدی وجود دارد که این نیست مگر مقام شامخ علی اعلی و حضرت حق، که خداوند این قاعده رو مطرح می کند. ثم اذا مسکم الضر، شما مشرکین حتی مؤمنین یه جای خود دارن، اذا مسکم الضر، هنگامی که ضری به شما میرسد، فعلیهت نمی دونید کدتون، اما نالتون در بخانه اوست. همان کسی که شما امید دارید، همان جایی که هنوز امید دارید، او خداست، او پروردگار وجود است، او آفریدگار هستی، فعلیه تجعرون. اما ثم اذا کشف الضر رو انتون، وقتی که این ضر رو از شما برمیدارد، باز دچار اشتباه میشید. تا قبل از این که مشکل نیامده است، تا قبل، مثال همون مثالی است که قرآن بارها به عنوان طوفان و کشتی درون دریا و تلاطم و جزر و مد و زیر رو شدن و فریاد برآوردن ای کاش به ساحل برسیم، به ساحل رسیدن همه چیز را فراموش کردن. مثال کلیست، جزئیات اون رو در زندگی خودمون حتی میتوانیم برای خودمون ببینیم و لمسش کنیم. قاعده قاعده کلیست، هممون به نوعی گرفتاریم در این قضیه. پرده ها می آید، پرده نخوت، پرده جهالت، پرده تعصب، پرده خرافات، پرده ناتوانی های عقلانی، این ها میاد موجب میشد پیرامون ما گرفته میشه، ما میمونیم تو این حصار پرده ها. یه بلا میاد، یه مصیبت میاد، یه ابتلاع و لرزه می آید. زلزلو حتی یقول الرسول، و
والذین آمنوا معه، میاد یک شدت به هدت در ظرف این شدت به هدت پرده ها کنار می رود، پرده ها برداشته می شود. وقتی پرده ها برداشته شد اونگاه متوجه می شید، اونگاه می گیم الهی اهل حق، اونگاه می گیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، اونگاه سر بر خاک می گذاریم می گیم خدایا سجد تو کن فعب بودم، خدایا به سوی تو آمدیم، چه کردیم چه کردیم، مشکل حل می شود. اذا کشف الضر عنكم، ضر رو خدا برمی‌دارد، اذا فریق منكم بربهم یشركون، باز عده مجدد میگن دیدی چی شد؟ عجب طبیب حاضری بود. دیدی چی شد؟ پول داشت نجات پیدا کرد. دیدی چی شد؟ بچه‌هاش کمکش کردن. دیدی چی شد؟ آبروش دار کرد. دیدی چی شد؟ چطور شد؟ تمام اینها شرک است. اذا هم بربهم یشركون، میان اسباب رو در کنار خدا قرار میدن. لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر از خدا فراموش شد. مجدد باز همان شد که باز حجاب ها، باز مجدد همان عوامل میان به همه چی باز بین میبرند. فرمود این بد معامله ایست که با خدا میکنند. اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتاهم، این کفر به نعمت خداست، انکار مبدأ و معاد است. گاه کفر جهودی است، یعنی کسی به حق رسیده اما نمیخواد زیر بار برود، این میگن کفر جهودی. جهدوا بها واستیقنتها انفسهم، باور دارن اما میخوان پارو شخصیتشون نگذارن، میخوان پارو حیثیتشون نگذارن، نمیپذیرن. اینو میگفتن کفر جهودی در قرآن. یه کفر، کفر نعمت است که از اون تعبیر به کفران میشود. لیکفروا بما آتاهم، اینها متاسفانه کفر میورزن به اون که خدا به اینها عطا کرد. فتمتعوا فسوف تعلمون، باشد ببو تمتعتون، ببرید به زودی بر کردار و زشت خویش واقف میشوید، به پایان کارتون معدوم میشود. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، از کردار زشت این مشرکین از اینجا خداوند دو شمه رو نقل میکند. شمه اول، و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، این مشرکین قرار میدهند لما لا یعلمون، برای اون چه که نمیدانند که او خیر برای اینها میرساند، از او خیری نمیدانند و شر نمیدانند، یعنی بت‌هاشون، قرار میدهند برای معبودهای نابجاشون مما رزقناهم، از اون چه خدا به اینها داده است. اشاره میکند خداوند سبحان به عمل کرده زشتی که در بین جاهلیت وجود داشته است، حتی تا قربان الولد، حتی تا کشتن فرزند، حتی تا قربانی کردن علی النصب و ما ذبح علی النصب، بر روی این سنگ بتان خون ریختن و قربانی کردن در راه بت. اشاره می کند خداوند به اصطلاح این عمل کرده زشتی که نصیبی قرار می دادن در اموالشون برای بتها و غیر خداوند سبحان. تالله لتسألن اما کنتم تفترون، به خدا قسم لتسألن اما کنتم تفترون، هر آینه تک تکتون مورد سؤال قرار خواهید گرفت، از اون که بر خدا افتراء بستید و مستوجب عمل کرده فیش خواهید شد. این شرک اول، و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون اذا بشر احدهم بالانسا، عمل کرده دوم رو از اینجا خداوند سبحان مطرح می کند. یه قدری بنده استفاده کردیم از فرمایشات سید القرا و دیرتر بحث رو شروع کردم، میخواستم بحث دوم رو بگم اما ناتمام میماند، لذا همینجا میبندم پرونده بحث تفسیر رو. باشد انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه سخن رو تقدیم میداریم. یه دو چند کلمه در مناسبت این شب خدمت سروران گرامی سخن صلوات الله علیه. خب امشب شب بسیار با سعادت و مبارک میلاد مسعود سبت اکبر رسول مکرم مولانا حسن ابن علی المجتبى علیه و علی آبائه طیبین الصلاة و السلام می باشد و از بهترین و مبارکترین شبهای این ماه شریف یقیناً. امیدواریم خداوند سبحان به برکت این مولود مبارک به این شب شریف و عزیز دلهای ما رو بیش از بیش به مقام شامخ این بزرگ آشنا بگرداند. در مقام شامخ حضرت مجتبی، البته طبیعی است باب تعارف نیست، افتحان خواهم به پهنای فلک تا بگویم من شب، تا بگویم شرحون رشت ملک، یا تا بگویم رسل اون رشت ملک، گر بیابم صد دهان و این چنین تنگ آید در بیان آن همین، اینقدر هم گر نگویم این سنگ. شیشه دل از ضعیفی بشکند. اون شخصیتی که بدون شک رسول خدا مداح اوست. این حدیث رو نگاه میکردم دیدم 4 تا 5 تا جامع حدیثی اهل سنت نقل کردن، تمام مجامع حدیث و شیعه هم نقل کردن، بیش از 20 طریق روایی این حدیث دارن، حتی از ابو هریره، از تمام طرق این حدیث رو نقل کردن. که من خودم این زمانی خدمت عزیزان میگفتم بعض از دوستان، باز خودم در مسجد النبی شبیه نشسته بودم، آقایان عزیزان مشرف شدن میدانن که بین السلاطین در اون کرسی های وعظ و ارشاد شیوخ مذهبی آیان می نشینند و کرسی وعظ و ارشاد و درس دارند، داخل خود فضای حد المسجد، در داخل خود حد فضای روی سخت درون مسجد، شیخ جسیم و بزرگی که مشخص بود از اکابر علمای ایشان است نشسته بود و دیدم که حلقه بحث نشستن، ما هم نشستیم و گوش دادن، دیدم سنن ابی داود رو میخواند که یکی از کتب ششگانه و صحاح سته اهل سنت است. یکی از کتب ما شیعه 4 کتاب دارد، میگن اصول 40 شیعه کافی است، استفسار است، تهذیب است، من لا یحضره الفقیه، این 4 کتاب کتب اصلی شیعه است، میگن اصول 40 کتب چهارگانه. اهل سنت 6 کتاب دارن به نام صحاح سته که اینها اصول ششگانه اوناست، هر چی دارن توی 6 تاست، مهمترین صحیح بخاری است، صحیح نسائی است، سنن ابی داوود است، ترمذی است، ابن ماجه است، 6 تا دارن دیگه. دیدم که سنن ابی داوود دارد میخونه در احکام جماعت و خلل در صلات بود تا بحث به اینجا رسید که فعل کثیر چه مقدار از فعل کثیر نماز را باطل می کند. اگر ما چه عملی انجام دادیم مبطل نماز است، اگر پامون این طرف گذاشتیم دستمون چقدر تکان دادیم، همینطور ما هم گوش می دادیم بحث فقهی. یه مرتبه حدیث رو در باب آورد و گفت، اشاره می کرد که بعض از اعمال در حین رکوع در حین سجود مبطل نماز نیست و استناد کرد به این حدیث شریف از لسان عین بدون تشبیه عرض میکنم، همینطور که نشسته بود دست چپ روزه منوره بود، مقابلش هم محراب بود. یه وقت به تا خواست حدیث را باز کند بخواند، گفت خرج یوما با دست شارکت اینطور، حسن ابن علی من بیت الزهرا، نگفت من بیت علی، گفت من بیت الزهرا، خرج یوما حسن ابن علی من بیت الزهرا، روزی حضرت مشتبه از خانه زهرا مرضیه بیرون آمد و رسول خدا در حال نماز بود، نماز میگذار، آمد و رکب علی عاتقه، پیغمبر در حال سجود بود در نماز، حسن ابن علی آمد سوار شانه پیغمبر شد، پیغمبر تا در سجود سجده رو طولانی کرد، حسن پایین نیامد، رسول خدا دستشون گرفتن، حضرت مشتبه رو با دستشون نگاه داشتن، بلند شدن به بغل گرفتن حضرت مشتبه رو داخل نماز، داخل نماز، نماز تمام کردن. اینها رو دلیل می آورد این عالم اهل سنت برای عدم ابطال نماز. نماز تمام شد، بعد می خواست ادامه حدیث رو هم کامل کنه، گفت اونگاه قام رسول الله و خطبه، پیغمبر ایستاد رو به جمعیت، شروع کرد به خطبه گفتن، گفت پیغمبر حضرت مشتبه رو شانه خود قرار داد، با دست گرفت، گفت ان ابنی هازا و قبس سید، این فرزند من آقاست، این نقلی حوضا و بس خبر ریحانتی، این مطالب رو میخواند از سنن ابی داود تو خود مسجد النبی، خدا میداند چه لذتی داشت. من شاید از خوشترین حالاتی که در مدینه در اون سفر داشتم همین ساعت بود، این نقلی حوضا و بس سید خبر ریحانتی، این گل بویدنی من است، روح به من میدهد حسن، جان به من میدهد حسن، خبر ریحانتی، بهی اصلح الله بین فئتین من المسلمین، و به سبب این فرزندم خدا بین دو گروه مسلمان خون به خون ریزی را کم می کند. پیغمبر از آینده سخن می گفتن، این مطلب رو خواند، یه حال عجیب می دست کن. اون شخصیتی که رسول خدا می گوید ان ابنی هازا هو سید، در بین تمام صحابی معروف آن است، همشون متفقون علیه سوال می کرد، من اشبه الناس به نبی، چه کسی شبیه در این فصل پیغمبر است خلقن و قلقن، پاسخ می داد ابن علی ابن الاکبر، پسر علی، پسر بزرگش، شبیه‌ترین مردمان رسول خدا، شبیه‌ترین مردمان. گاه اون جمله رو شنیدی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت مشتبه رو در اون کودکی بغل می‌کردن مادر، بعد بازی می‌کردن بازش، مینداختن بالا می‌گرفتن، مینداختن بالا بچه رو میگرفتن، میگفتن انت شبیه به ابی لست شبیه به علی. مادر شد تو شبیه بابام رسول خدا شدی، در صورت شبیه شوهرم علی نیستی، تو شبیه بابام رسول خدا هست. انت شبیه به ابی لست شبیه به علی. اون شخصیتی که ظاهر او را هم خدا چون رسولش آراسته است، باطن او را هم خدا چون رسولش آراسته است، در اوج صفا و در اوج علم، معرفت، عبادت، تقوا، آنچه خوبان همه دارند، تو یک جا داری خدا در وجود مبارک جمع کرده، تحمل شنیدنش دارید، میدانم سینه های شما تحمل دارد، عرض میکنم به الان نمیگفتن. در حال سفر در مسیر مکه است، وجود مقدس است، مجتمع دایشی دوتا از خواص بودند و مکاری کسی که اینها رو میبرد، رسیدن در بیابان مفازه بود و برحال وضعیت یکی دو تا از همسفرها خوب نبود و احساس تشنگی گرسنگی آتش، رسیدن به چوب خشکی است این کنار مسیر و ایستادن توقفی بکنن، چه بکنیم چه نکنیم. یه وقتی این کسی که مکاری بود همراه حضرت مشتبه بود گفت چی میشد اگر همین چوب خشک خرما میداد؟ وجود مقدس از مشتبه ایستادن به سوی خانه خدا و به سوی جنگ خدا رو کرده، بنده تو از تو از این چوب خشک خرما میخواهد. تا نگاه کردن دیدن حضی علیک به جزء نخله تصابت علیک رتبن جهیان، اون که قرآن برای مریم میگوید، دیدن که چوب خشک اصلی خرما هست، رتب دارد. اون کسی که خودش چنین چیزی رو خواسته بود که امام داد گفت هذا سحر مبین، امام هم داد به خدا و قسم سحر نیست، بدان که دعا اولاد انبیا و اولاد اوصیا و انبیا در نزد خداوند سبحان مستجاب است. این دعا مستجاب من است. خدا چه میکنه؟ اون کسی که چوب خوش به دعا او رو تر میده، امیدواریم که در شب ولادت شیف از این جمعه، امیدواریم که در شب ولادت این دلهای مرده ما مشمول دعای او قرار بگیرد، جانی در روح و روحی در جان ما بتابد از دعای مبارک اون بزرگ. خب دی حالا من وقت رو نگیرم، میخواستم به شمنی بخوانم یه چیزی رو انتخاب کرده بودم خدمت عزیزان، البته اگر بخوایم بخوانیم دیگه طول میکشه، به برخوردیست مجموع سالهای رو معاویه عزیز روم فرستادند، هم مرز با روم از شامات و منزیری مجموعی سالا ده تا سال از منزیرش، هر کار کرد نتونست، هر چی رو میشناخت پیدا کرد نتونست. امروز گفت معطل نکن، فقط جواب این سوالات رو یه نفر میتواند بده، اونم فرزند عبیس. اگر میتوانی به یه جوری که ندانه از ناهی توست این سوال رو به مدینه برسون، او جواب خواهد بود. یک کسی رو فرستاد و ساخت به یه صورتی و خیلی ماجرا زیبا و مفصل است. اومد مدینه وارد شد و هم وارد شد و خود چه قریب جا زد، امام فرمود از طرف معاویه اون دفعه سوال آوردی، بده جواب بده، ما این علی نرفا نیستیم که بگیم چون معاویه آبروش میرود من جواب ندم. اینجا بحث اسلام است نه بحث معاویه، اینجا مقابله با روم است، من حاضرم، بده سوالها. اما سوال کردی که فاصله بین مشرق و مغرب چیست؟ آقا شروع کردن زمین شناسی رو باز کردن، کرویت زمین رو خدا میداند به حق خودش، تو سوال اول ثابت کرد. هر کدام از یه چیزی سوال، هر کدام از یک علم نیست، هر کدام از یک فن نیست، از یک تخصصی است، مخصوصا اون آخرش که امام میاد مراتب خلقت رو مطرح میکنه، باب بر آب چه مسئولیتی دارد، باب نسبت آب نسبت به آتش چه میکند، آتش نسبت به هوا چه میکند، تمام این فرمولای طبیعی رو حضرت میاد مطرح میکند و همه را از رنگ توحید و صدقه توحید مطرح میکند. تمام جوابها رو نوشت دادند به معاویه، معاویه فرستاد جوابهای نامه را، جوابهای سؤالها را برای بزرگان رو. وقتی رسید اونجا این جوابها را دیدن، بزرگان علما و مذهبشون رو جمع کرده بودن، کاتولیک ها رو جمع کرده بودن، همه نشستن سؤالها را خواندن. بعضی از اینها برخواستن گفتن به عیسی ابن مریم سوگند و به مادر مقدسه او سوگند، پاسخ این سؤالها را نداده است مگر وصی پیغمبری از انبیاء الهی. این کار بشر عادی نیست، این باید یه وسیل پیغمبری پاسخ داده باشه، شخصیتی که علمش در این پایی هست. خب وقتی که
مانند فردای قدوم مبارک او خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره را منور کرد، اون سرور و شادمانی در دل امیر و زهرا مرضیه جایگزین شد. امیر المؤمنین به ادب و احترام پیغام دادند به رسول خدا که یا رسول الله، اونی که منتظرش بودیم آمد، فرزند متولد شده است. یا رسول الله، من سؤال میکنم از شما که چه نام بگذارم این فرزند؟ من تقدم بر شما در نامگذاری این فرزند نمیجویم. رسول خدا پیغام دادن علی جان، من هم بر خدای خودم در نامگذاری این فرزند سبقت نمیجویم. نام او آن است که خدا که من تبید تا برسید یا رسول الله، نام این فرزند رو حسن بگذار. آخر فرزندان هارون وسیم به حق موسی، دو فرزند پسر دارد، یکی شبر است یکی شبیر است. خدا از وسیم به حق دو فرزند دو سید میدهد که سید و شباب اهل جنه، نام اولی رو بر وزن شبر شبر حسن بگذار، نام دومی را به همون معنای عبری در عربی حسین بگذار. آمد و قدوم مبارکش مدینه رو برای همیشه روشن کرد. آمد و قلب نورانی مادر بزرگوارش و پدر بزرگوارش رو شادمان کرد. خب من بنا ندارم همیشه هر سال شب نیمه چیزی بگم که موجب حزن عزیزان باشد، باشد فردا شب خواهیم گفت از اون در برسیم. در حال ما هم عرض تهنیت و تبریک داریم خدمت وجود مقدس ولی نعمت من صامل الحجاج، خدمت وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که در این بنا که به نام مبارک او نامیده شده است این شب رو افتخار حضور داشتیم. عرض تبریک میکنیم به ساحت مقدس صدیقه طاهره و امیر المؤمنین، میگیم که یا اهل بیت النبوه، خداوند دل شما رو همیشه شاد کند به این انوار متعالیه، و از خداوند سبحان طلب میکنیم که خدایا به آبروی این بزرگ و به قدوم نورانی حضرت حسن ابن علی ما رو حسنی زنده بدار، ما رو حسنی بمیران. از خلق و خوی حضرت مشتبه شمی و قطعه نصیب ما بگردان و ما رو از پیروان و شیعان حمیمی اون بزرگ قرار بده. امور مهممون خود به حق این بزرگ کفایت بفرما، امر فرج ولی تسریع به ما. السلام علیکم و رحمت الله.